سیمای منجی در کلام امام حسین علیه السلام موضوع گفتگوی برنامه امروز ماست. انشالله تمام تلاش و بضاعتمون رو به کار خواهیم گرفت تا به شناخت امام زمانمون از کلام مولامون امام حسین علیه السلام که این روزها در آستانه 40 شهادت ایشون هستیم بپردازیم و امیدوارم شما هم بیننده برنامه امروز باشید و کمال استفاده رو از گفتگوی امروز ببرید انشالله. آقای دکتر سنگری مهمان بزرگوار برنامه امروز ما هستن که پیشتر هم افتخار داشتین در خدمتتون باشیم در برنامه های گذشته. من خدمت شما تسلیت عرض میکنم این ایام رو در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و للارواح التي حلت بفنائك. عرض سلام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار و انشالله همه ما را رهروان عاشق و لایق و صادق ابا عبدالله و انتقام گیرنده خون این مظلوم قرار دهد
انشالله. سخن رو آغاز میکنیم با این مطلب که آقای دکتر سنگری، ما وقتی در زندگی ائمه معصومین علیهم السلام نگاه میکنیم، همه اونها به نوعی در برابر طاغوت زمان خودشون قیام کردن و مبارزه کردن، اما این اتفاقات و این قیام ها و این مبارزات قرار هست با ظهور مصلح موعود انشاءالله به سرانجام برسه و بساط طاغوت برچیده بشه. در طول تاریخ اسلام اگر بخوام یک نقطه عطفی رو نگاه بکنیم، اون در واقع مبارزه همراه با شهادت مولامون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هست و منجر شدن اون قیام به قیام مهدوی. میخوایم تشابهات این دو قیام رو شما از منظر خواستگاهشون، از منظر انگیزه های قیام برای ما و بینندگانمون بیان بفرمایید.
بسیار خوب. نقطه اول در پیوند این دو تا حادثه بزرگ که از بزرگترین حوادث تاریخ انسانی هستند، یعنی ما چند تا حادثه بزرگ در دوره اسلامی داشتیم و در آینده داریم، یکی این حادثه بعثت بوده و بعد از اون حادثه بزرگ عاشورا بوده و بعد عصر ظهور رو داریم، سه حادثه بزرگ که در راه داریم، یکی عصر ظهور است، دوم دوره رجعت است و سوم قیامت که همینا سرانجام به قیامت متصل میشه. وجه مشترک نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قیام حضرت حجت ابن الحسن جل الله تعالی و فرجه و شریف در چند مسئله است. نکته اول اینه که مدیریت این دوتا حادثه رو امام معصوم به عهده داره، هم اونجا امام است و هم اینجا امام است. این نکته اوله و همه آنان که با این دوتا جریان همراه می شوند می دانند چه کسی در رأس این حرکت ایستاده است. در نتیجه دلها سرشار از عشق و معرفت نسبت به این دو هست و اینه که رفتار اونایی هم که با این دوتا هستن کاملا مثل همه. نکته دوم مشترک بین این دوتا حرکت جهتگیری است و رویکردی که هر دو جریان دارن. این جریان برای اصلاح هست. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی داره حرکت میکنه، وصیت‌نامه خودش رو به دست برادرش محمد حنفیه می سپارد و در وصیت‌نامه‌اش می فرماید که من برای خوشگذرانی و برای اینکه اوضاع اجتماعی رو به هم بریزم بیرون نیومدم. انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن، اريد لطلب الاصلاح في امت جدی، من اراده کردم اصلاح کنم امت جدم رو. خب نام مبارک امام زمانم مصلحه، پس هم امام حسین مصلح بود و هم امام زمان مصلح است. هر دو برای اصلاح اجتماعی اومدن، میخوان ناروایی ها، نابسامانی ها، کجروی ها، تاریکی ها رو بزدایند و به جای اونها روشنی بیارن. این کار هر دو هست، جهت گیری شد. نکته بعدی این است که هر دو میخوان برگردن به سیرت پیغمبر. حضرت ابا عبدالله در همین وصیت نامش فرمود که من قصدم اینه که اسیرو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام برگردم به سیره پیامبر و سیره امیر المؤمنین علی علیه السلام، روش اونها رو بیارم و در جامعه پیاده بکنم. خب امام زمانم قراره که همین کار رو بکنه. معروف است که زره پیغمبر بر تنش داره، شمشیر امیر المؤمنین رو به دست خودش داره و دقیقا بر مبنای روش حضرت رسول عمل خواهد کرد. نکته مشترک بعدی این است که هر دو بهترین یاران رو دارند. بهترین یاران. خیلی دریغه که تو این لحظه من یه چشمه‌ای، یه تصویری از اون لحظه‌های شکوهمند و زیبا و اون یاران صمیمی حضرت ابا عبدالله و امام زمان رو کنار هم قرار ندم.
بفهمید.
این دوتا رو کنار هم دیگه قرار بدید. یارانی که در کنار حضرت ابا عبدالله هستن کسانی هستن که امام رو طواف می کردن، عاشقانه جان برای امام می دادن. حتی اینجور بودن که وقتی آخرین لحظه امام بالای سر بعضیاشون می رسید و سرشون به دامن می گره و تمام لباس امام خونین بود، اینا در آخرین لحظه یه پرسشی رو طرح می کردن. سوالشون این بود که عوفیت یا ابن رسول الله، آیا ما به وظیفمون خوب عمل کردیم؟ این سوال جدی رو طرح می کردن و با بدرقه لبخند امام تا ملکوت و تا بهش پرواز می کردن. اتفاقا همین نکته برای یاران امام زمان گفته شده. یاران امام زمان دور امام زمان طواف می کنند. در روایت است که یتمسحون به سرجل امام، این دستاشونو می کشن به زین امام و اینو به سر صورت خودشون می کشن و متبرک می کنن خودشون رو با زین امام. در کربلا کسانی بودن که زین امام رو می بوسیدن، دست امام رو می بوسیدن. شاید شگفت‌تر این باشد که بگویم آب سایه امام رو می‌بوسید و میگفت محبوب من سایت هم بوسیدنیه. نام امام رو با عشق میگفتن. آخرین لحظه وقتی صدا میزد حضرت ابا عبدالله رو با تمام وجودشون با عشق میگفتن. شما شنیدید سعید ابن عبدالله حنفی ایستاد تو اون موقعیت در مقابل تیرهای دشمن، گفت چشم امام رو هدف قرار میدن، چشمشو میذاشت، قلب امام قلبشو میذاشت. و وقتی آخرین لحظه امام نمازشو تموم کرد، وقتی افتاد دیگه بدنش با خاک تماس نداشت، اینقدر تیر به این بدن خورده بود که دیگه با خاک فاصله گرفته بود. یاران امام زمان عاشقانه به این لحظه میاندیشن. ما اینو تو روایات خودمون داریم که مقابل مولای خودشون عاشقانه جان فشانی بکنن. اینم نکته خیلی جالب دیگه. یه نکته شیرین دیگر رو بگم که چون تا حالا اشاره نشده حیف من این نکته و این مشترک رو طرح نکنم. تو هر دو نهضت زنان سهم بسیار بزرگی داشتن. در نهضت حضرت ابا عبدالله زنان که ما میدونیم چقدر نقش آفرین بودن، و حضرت زینب سلام الله علیها میگوین شریکت الحسین. امام هم بهش میفرمود یا شقیق فؤادی، ای نیمه ی وجود من. یعنی اگه کربلا رو نصفش کنیم، نصفش مال منه، نصفش مال توه. تو شریک حسین بودی. در نهضت امام زمان هم زنان نقش بسیار مهم میدارن. شاید کمتر کسی شنیده باشه که چه کسانی و چه خانمهایی در رکاب امام زمان هستن. جالب بدونه یکی از اینا سیانه ماشطه است، یعنی همون آرایشگر دربار فرعونه. همون بر میگرده به این عالم و میاد در رکاب امام زمان قرار میگیره. تو این بازگشت زنان بزرگی بر میگردن و میان در کنار ما، و یکیشون هم هانیه است، زن شهید کربلا. این خانم 17 روز بیشتر نبود ازدواج کرده بود. با همسرش عبدالله ابن عمیر کلبی اومدن، قرار بود به قول امروزی اینا برن ماه عسل بگیرن و پیشنهاد دادن که ماه عسلشون رو در کنار امام حسین بگذرانن. این مرد جوان بلندقد، خیلی هم خوش سیما و بلندقد، سبزینه بودم و بسیار زیبا، وقتی رفت تو میدان دستاش قد شد. همسرش خودش کنارش رسون، گفت ما رسم مونی نیست که نیمه راه با شما باشیم، بخواهد خدا که منم به تو بپیوندم. و اینقدر احساسات این زن در میدان سپاه دشمن رو تحت تاثیر قرار داده بود که بعضی روشون رو برگردوندن تماشا نکنن این صحنه رو. و این بود که عمر سعد به شم گفت کار تمام کن، و او غلام خودش رو فرستاد و این زن روی سینه همسرش در کربلا شهید شد. خب زنان در رکاب امام زمان هستن، دست کم گفتن که تو همون هسته اولیه امام زمان نزدیک به 14 تا، بعضی گفتن 50 تا زن قرار میگیرن از هسته اولیه قیام امام زمان زنان حضور دارن. و گفته شده وقتی حرکت امام زمان به 10,000 نفر میرسد، شما وقتی نگاه میکنید میبینید سهم خانمها در این میانه بسیار فراوان است که بعضی حتی کفش نمیپوشن تا بتونن خودشون رو به امام زمان برسانن. من این رو گفتم تا بدانید که چقدر خانم ها نقش دارن، زنان شهید همه برمی‌گردن. هرچه ما در 8 سال دفاع مقدس در طول انقلاب خانم های شهید شدن، اینا برمی‌گردن و در رکاب امام زمان خواهند. این چند تا از مشترکاتی بود که من ترک کردم.
سپاس گزارم آقای دکتر.
آقای دکتر سنگری، همه ما امروز در ندبه های دلتنگیمون خواندیم که عین طالب و به دم المقتول به کربلا. این سؤال رو میخوام مطرح بکنم از حضورتون که مباحث مهدویت در کلام امام حسین چطور بیان شده؟ ما روایتی احادیثی رو داریم از کلام شیوای آقا امام حسین علیه السلام در خصوص مباحث مهدویت؟
بحث خیلی شیرین، دامنه‌دار و مهمی است که باید مطرح بشود. ما بیش از 200 روایت داریم که اشاره شده است که حضرت مهدی از نسل امام حسین است، اما تو مجموعه حرکت حضرت ابا عبدالله 30 تا روایت از خود امام حسین داریم درباره حضرت مهدی. یعنی امام در موقعیت های گوناگون به شخصیت حضرت مهدی اشاره کرده،
اشارت دادن از
بعد نکته های بسیار زیبا و که بعضی را اصلا کسی تا حالا طرح نکرده درباره حضرت مهدی طرح کرده. قبل از اینکه این نکات رو من طرح بکنم، به این 30 روایت بپردازم و دسته‌بندی بکنم، یه رابطه عاشقانه بین هر دو وجود داره. هم امام حسین عاشقانه از او یاد می‌کند، هم امام زمان عاشقانه از حضرت ابا عبدالله یاد کرده. دریغا که فرصت نداریم تو این برنامه بهش بپردازیم. ما یه زیارت ناحیه مقدسه داریم که امام زمان سلام داده به حضرت ابا عبدالله و توصیف کرده صحنه کربلا رو. نکاتی رو در باره کربلا مطرح کرده که کمتر کسی است از ذاکرین و مداحین که به اینها بپردازه و من دعوت میکنم واقعا بخونن. جزئیات صحنه رو توصیف کرده. یه زیارت ناحیه دیگری داریم که اصحاب حضرت ابا عبدالله رو ترک کرده و بهشون سلام داده و حتی نحوه شهادت بعضی از اونا و قاتلین اونها رو هم معرفی کرده. اینم بسیار بسیار خوندنی است. 88 نفر از شهدای کربلا رو امام زمان مطرح کرده. یه زیارت رجبیه هم داریم که باز متعلق به امام زمان است یا منتسب به امام زمان است و 77 تن از شهدای کربلا در اونجا مطرح شدن که جمع اینا رو با هم دیگه بذاریم از 102 نفر میگذرد. مشترکات بین این دوتا، امام زمان بسیار زیبا با ابا عبدالله حرف زده که اینو واقعا خوندنی است. اما حالا بیاییم این طرف ببینیم حضرت ابا عبدالله درباره امام زمان چه گفته است. این 30 روایت که من دیدم و میخوام دستبندیشون بکنم، مجال نیست به خود روایات بپردازم. 3 روایت مبتنی بر مجازات تبهکاران بنی امیه است. ما میدونیم که در عصر رجعت جنایتکاران برمیگردن، هم شهیدان به عالم برمیگردن، هم شهید کشان به عالم برمیگردن، هم سمیه میاد به این عالم، هم قاتل سمیه به دنیا برمیگرده. این گفته شده در روایت داریم. هم شهیدان روزگار ما میان و هم قاتلان اونا رو که شاید هیچ کس از خود شهدا نمیدونست کی کشته، کی از مقابل زد، همه اینا به این عالم برمیگردن تا به دست شهدا مجازات بشن. از جمله جنایتکاران صحنه عاشورا هم به این عالم برمیگردن و حتی امام اشاره کرده که در قرقیسا اینا مجازات خواهند شد. یه نکته‌ای رو و جغرافیایی رو مشخص کرده که اینها مجازات خواهند شد. 7 روایت داره خود حضرت ابا عبدالله که ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات حضرت مهدی رو برای ما گفته.
امکانش هست مثالی از اونها
رو بعضی از اینا مثلا من میگم. در یکی از این روایات اشاره کرده که به مدت حکومت امام زمان، میگه 19 سال و چند ماه حکومت میکنه، یعنی مدت زمان حکومت امام زمان رو کاملا مشخص کرده در این روایات. روایات حالا خیلی شیرینه. در یکی از این روایات سنت هایی رو که از پیامبران ارث برده امام زمان معلوم میکنه برای ما، خیلی باز شنیدنی است. اگر اجازه فرمایید من روایت رو بگم، اشاره بکنم به اینا. حضرت ابا عبدالله می فرماید سنت هایی که از پیامبران به ارث برده امام زمان با این ویژگی ها میاد اینا هستن. یه سنت از نوح به ارث برده، اونم طول عمرشه. ما شنیدیم حضرت نوح رو خدا در قرآن فرماید 950 سال دوران نبوتش بود غیر از دوره عمرش و زندگی. از حضرت ابراهیم ارثی که میبره امام زمان حضرت عبدالله میفرماید اینه که پنهان به دنیا میآید و کنارگیری میکنه، یعنی یه دوره غیبت داره. اینو در کربلا مطرح کرد. سومی از حضرت موسی است. میراثی که از حضرت موسی میبره امام زمان ترس و غایب شدنه. خب حضرت موسی خائف بود، خائف یترقب بود که به سمت مدین رفت، خطر تهدیدش میکرد، فرعون قصد کشتن او رو داشت. امام زمان هم خائفه و یترقبه، یعنی وضع نگران کننده ای برای او وجود داره و امام پنهان است، غایبه. از حضرت عیسی مسیح میراثی که میبره امام زمان این است که اختلاف میکنن مردم درباره او، به خصوص وقتی این غیبت طولانی میشه، ممکنه احیانا بیش از 2000 بگذرد، ما نمیدونیم انشالله که هرچی زودتر اتفاق بیفته، اما وقتی طولانی شد کسانی تردید میکنند. از حضرت ایوب میراثی که میبره امام زمان این است که گشایش پس از گرفتاری داره. یه عسری هست، خب ایوب خیلی رنج دید، بیمار شد، بزرگی گفت ایوب پیامبر که چندین سال گشت از درد مستر، ز چندین درد آهی بود مقصود، شکرداهی نجاتش داد معبود. این اتفاق هم برای حضرت خواهد افتاد. اونقدر که من و شما انتظار میکشیم، اگه انتظار همه ما رو جمع بکنن به اندازه انتظار یه روز امام زمان نمیشود. آقا هم منتظر بیتابه، خدا برش گشایش ایجاد میکنه مثل حضرت ایوب. و آخرین یعنی ششمین میراثی که امام زمان میبره، دقیقا این رو دارم از زبان حضرت ابوعبدالله نقل میکنم، میراثی است که از پیامبر میبرد و اونم ظهور با شمشیر است. این ششم میراثی است که داره. و جالبه یه روایتی دیگه داره، میگه 8 ماه شمشیر پیغمبر رو بر شانه خودش داره و حرکت میکنه.
شما سخنان آقای امام حسین رو درباره آقای امام زمان گفتید، اجازه بدید من این بخش رو با بخشی از زیارت ناحیه مقدسه، صحبت آقای امام زمان درباره حسین پایان ببرم. شما که صحبت میکردید یافتم اینجا شان می‌فرمایند اگر زمانه مرا به تأخیر انداخت و مقدورات از یاریم بازم داشت و نتوانستم در رکاب تو با دشمنانت بجنگم، ولی از بام تا شام در یاد تو سرشک غم از دیده می‌بارم و به جای عشق خون می‌گریم.
آقای دکتر، در نوع حرکت و قیام امام حسین و حضرت حجت علیه السلام تشابهات زیادی هست. آیا در کلمات امام حسین هم می‌تونیم رگه های مربوط به قیام امام مهدی علیه السلام ببینیم؟
بله، امام حسین علیه السلام در طول مدت حرکت خودش که از 27 ماه رجب شروع میشه تا 3 شعبان که وارد مکه میشود و از مکه بعد حرکت میکنه 8 ذی‌الحجه و 2 محرم به کربلا میاد، گاه اشاره هایی به موضوع ظهور دارد و اینکه نوید میده به همه که چنین نیست که ستم بپاید، مرگ ناگزیر بیداد و ظلم و ستم فرا خواهد رسید. در کربلا میزان گفته های حضرت ابوعبدالله در باب امام زمان بسیار زیاد میشه و حتی آخرین خطبه ای که میخواند مربوط کاملا به امام زمانه و ظهور و دوره رجعت. من باورم بر این است که حتی آخرین جمله‌ای که تو گودال قتلگاه حضرت ابوعبدالله طرح میکنه، هل من ناصر ینصرنی، میگوید کسی تو کربلا نیست که الان امام خطاب به او دعوتش بکنه که یاریش بکنه، همه رفتن، همه یاران شهیدن، هیچ کس نیست، حتی در خیمه کسی برای یاری کردن نیست، کودکان هم اومدن و تمام شدن، علی اصغر شهید شد، عبدالله ابن حسن 11 ساله اومد شهید شد، مخاطب کیست؟ به گمان من در اون غروب که دشت از سوار خالی بود، خطاب هنجر خونین تو بوده ای موعود. قطعا اونجا موعود بخاطب کرام حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام است. پس برویم کربلا، بریم اونجا پای سخن حضرت ابوعبدالله بشینیم و ببینیم مولای عزیز شهیدمان درباره امام زمان چه میگوید. و این روز عزیز جمعه که در آستانه اربعینم هستیم و در زیارت اربعین گفته شده و بذل مهجته فی کل یستنقذ عبادک عن الجهاله و حیرت الزلاله، امام شهید شد تا زلالت ها رو بشکنه، تا پرده های جهالت رو پس بزنه، تا چشم ها رو روشن بکنه، تا قدم ها رو استوار بکنه برای رفتن. و قرار ما قدم ها رو استوار بکنیم برای رفتن به سمت ظهور. ببینید چه تصویری از حضرت مهدی می سازد. خودتون احساس بکنید تو خیمه حضرت ابا عبدالله اسد حلقه یاران است و آقا داره برای دوستان خودش سخن میگوید و چهره حضرت مهدی رو معرفی میکنند. حالا چرا برای یاران؟ برای اینکه همین یاران توی ظهور برمیگردن، اینا در خدمت امام زمان خواهند بود. داره دلشون رو محکم میکنه، داره لذت میده به اونها، داره بیتابشون میکنه برای اون موقعیت. حضرت یکی از سخنانی که داره در اونجا معرفی ویژگی های امام زمانه، چه مختصاتی و ویژگی هایی داره. من فکر میکنم این 13 ویژگی رو که داره مطرح میکنه، این 13 ویژگی رو به گونه‌ای داره میگه شما که قرار یاران او باشید سعی کنید این 13 ویژگی رو داشته باشید. اولین ویژگی، حضرت ابا عبدالله میفرماید هیچ هراس ندارد. وقتی مرگ، جمله حضرت ابا عبدالله این است، وقتی مرگ حریصانه نابود میکند او لبخند میزند، به مرگ تبسم میزنه، ترس نداره. آیا غیر از اینه که داره بهشون میگه برای شهادت این گونه آماده باشی؟ و غیر از این که به ما داره میگه برای همراهی با امام زمان از هیچ مشکلی که دیگه دورترین و سختترینش اینه که مرگ باشه هراس نداشته باشی؟ دو، ناامید و نگران نمیشود. در حوادث سخت کوچکترین ناامیدی به قلبش راه پیدا نمیکنه. هر کس امام زمان رو میخواد همراه باشه باید انسان امیدواری باشه، امید به فتح و پیروزی، امید به این که کسی هست کمکش بکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اگه تو ایمان داشته باشی خدا مدافع توست، همراه توست. سه، چالاک و کارآمد است. خیلی این خصوصیات شنیدنی، شاید کمتر فرصتی پیش بیاد که این ویژگی ها رو در این ایام ما طرح بکنیم از زبان متبرک و حنجره حقگوی و تشنه ابا عبدالله تو روز عاشورا حضرت مهدی این گونه معرفی بشه. چالاک و کارآمد است. وقتی سواران در زمین میافتن، این سخن حضرت ابا عبدالله، وقتی سواران در زمین میافتن او چالاک برمیخیزد، زخم میخورد برمیخیزد و حرکت میکنه. دوستانش هم همینجور هستن. چهار، شیروژن و زخم افکن نام‌آوران است. در مقابل قوی‌ترین افراد وقتی قرار میگیره هراس به دل راه نمیدهد، زخم میزنه و اینها را از پای در میآورد. نکته بعد، بخشنده و بزرگوار است. امام خیلی میبخشه، خیلی لطف میکنه، اندیشه‌اش عالی است، نگاهش نگاه‌های کوتاه نیست. سقف پرواز امام زمان پروازهای بلنده، چتر نگاه او به کل هستی باز میشه، کوچک اندیش و اندک خواه نیست، امام بزرگ میبیند و بزرگم حرکت میکند. مجد و عظمت او ریشه دار است. آدم بی ریشه نیست، اونایی هم که باش هستن سست ریشه نیستن که به اندک نسیمکی از خاک کنده بشن، استوارن مثل درخت، مثل سلسله جبال در مقابل مشکلات ایستادن. همه را پناه میدهد، از همه فراگیرتر است امام زمان، همه را پناه میدهد، حتی اونایی که آزردند او را. یه روایت میخونم از امام صادق علیه السلام، یه روز از یکی از دوستانش پرسید، گفت اگر کسی به مولامان، به امیرالمؤمنین بد بگوید تو چه میکنی؟ گفت من گردنشو خواهم زد. امام زمان، امام فرمود، امام محمد، امام جعفر صادق علیه السلام، من گاهی پشت ستون هستم، این طرف ستون کسی داره به امیرالمؤمنین بد میگوید، من از جا بلند میشم میام بهش سلام میدم و مصافحه میکنم، شاید بتونم دوباره عشق علی رو در قلبش ایجاد بکنم، یعنی اگه بتونم جذب کنم جذب میکنم. صله رحم او از همه بیشتر است. شبهای محرم و اگه کسی ببینه یاران چقدر با هم دیگه صمیمی هستن، به هم سر میزنن، به هم محبت میکنن، اندک داشته های خودشونو به هم میدن. این در عصر صدر اسلام بود،
در عصر امام زمان
در واقع آقای امام حسین دارن ویژگی های یارانمون
یاران رو میگن. یعنی الان شما حس کنید تو خیمه امام حسین هستید. امام حسین یه خیمه‌ای به وسعت جهان دارن. کربلا 62 خیمه داشت. اما الان شما فکر کنید زیر بزرگترین خیمه که خیمه خود ابو عبدالله نشستی، صدای امام حسین پژواک و تنین در گوش هاتون داره. میرسم به 12 داره انتها میرسه صحبت ابو عبدالله. یه خصوصات رو جذب کنیم، کسب کنیم، امروز نزدیک بشیم به این ویژگی ها. به غمها و اندوها پایان میدن، اشک از گوشه چشما پاک میکنه، غبار غم رو از چهره میگیرن، افراد رو به سینه میچسباند، محبت میکنن و چنان میکند که هر که به او رسید به لحظه پایان غم رسیده است. شاید یه تصویر قشنگی باشه که اینو بگم، مثل دریا بیتابانه ساحل تو آغوش میگیره. تعبیر اینه، اینجوری باشی دیدید آب چطور از دریا میزنه به ساحل، یه بارم نه میره عقب، دوباره با سرعت بیشتر و با قدرت بیشتر میاد این ساحل رو بغل میگیره. امام دوستان خودش رو این گونه در آغوش میگیره.
دریا اگر به دیدنش امید بسته ای، سر را به سنگ ساحل خود بیشتر بزن.
بیشتر بزن، بیشتر بزن.
یه بخش دیگری از برنامه رو ببینید.
من آخری رو بگم، آره، پراکندگی ها به وحدت و همدلی تبدیل میکنه. اجازه نمیده آشفتگی و فاصله باشه. فاصله ها رو برمی‌داره و آدم های بی هم را با هم میکنه.
آقای دکتر، قیام سبز و قیام سرخ دو بال ارتقاء شیعه هست. چرا دشمن از این دو نگاه هنوز خوف داره؟
کربلا و عاشورا قیام سرخ و مانای شیعه است و سرمشق و الگویی برای همه تاریخ، و این است که قیام سبز نهایی جهان که قیام حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است بر مبنای کربلاست. خون امام حسین اونگونه که خودش هم در روز عاشورا فرمود همیشه دوشش خواهد داشت تا متصل شود به قیام مهدی. این عین سخن خود حضرت ابا عبدالله الحسینه. چون نهضت امام حسین ظلم ستیز است، چون نهضت امام حسین عدالت گراست، چون نهضت امام حسین برکشیدن مستضعفان جهان است و پایان دادن به بیدادگری، ستم و مظلوم کشی، طبیعتاً امروز آنانی که در پی آن هستند که بر جهان حکومت بکنند کربلا را خوش ندارند و از اینکه فرهنگ عاشورا مطرح بشه در مقابلش میایستند. به ترفندها و گونه گونه روشها سعی میکنند که فرهنگ عاشورا را از تپش بندازن، این شور در جامعه نباشد. حتی ما اطلاع داریم که هزینه های خاصی برای این مسئله در نظر گرفتن و استعمار داره تو این زمینه ها کار میکنه.
آقای دکتر، من صادقی رو دارید، من میخوام از صحبت شما این استفاده رو بکنم. ما الان شاهدیم در دنیای امروز در عصر قبل از ظهور که خب با در واقع قیام امام خمینی و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، امام فرمودن که از نهضت حسینی درس گرفتن و حکومت قرار پرچم رو به دست صاحب اصلیش بده. الان هم شاهدیم در لبنان، در حزب الله لبنان، رهبرشون سید حسن نصرالله همون رو اشاره میکنه، میگه ما در واقع از نهضت حسینی درس میگیریم و الگوست و چشمانداز ما اون نگاه سبز ظهور هست. و الان هم شاهد تکاپوی در واقع اسرائیل و استعمار هستیم که چطور به دست و پا افتادن. این رو اگر یه مقداری که در واقع مستاق داره و مسئله روز ما هست تبیین بکنید با توجه به همون نگاه به عاشورا برای بینندگان ما، فکر می‌کنم جای صحبت داشته باشه.
در جنگ 32 روزه یکی از جملات مشهور آقای حسن نصرالله علیه اسرائیل اون عبارتی بود که در صحبتش میگفت ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بله درسته. میگه که کربلا به دلیل اینکه قصه ایست که ادامه پیدا کرده و نهضت نهضت سازه، یعنی جریان جریان آفرینه، جریان نیست که در لحظه های تاریخی خودش تمام شده باشه و امتداد پیدا کرده. اینو پیغمبرم فرمود، فرمود ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، از شهادت حسین شعله‌ای در جنها برافروخته می شود که تا قیامت پایان نمیپذیرد. یه جلوه کربلا شد انقلاب اسلامی. حضرت امام فرمودن ما هر چه داریم از محرم و سفر داریم. خب امروز تزلزل به ارکان استبداد و ظلم و ستم افتاده، خب معلوم است که در مقابل ریشه های اصلی میستن، در مقابل انقلاب میستن. یه اتفاق افتاد اونجا و الان کم کم داره در دنیا گسترش پیدا میکنه. لبنان شعله دیگری که این قدس به تعبیر قرآن و این شعله خودش رو از دامن کربلا گرفته، از اونجا وام گرفته. اتفاقات دیگری که الان شما میبینید در عراق میفته، در افغانستان میفته و منتظر باشید در آینده در گوشه و کنار دنیا. یمن هم همینجور آماده شد که اتفاقا از علائم ظهور هم یکی همینه، داره واقعا استبداد رو به تنگنا انداخته. به گمان من الان استبداد، بیداد، استعمار، آمریکا، اسرائیل به جنون رسیدن. این رفتارها رفتارهای متعادل نیست. ما دیوانشون کردیم، ما فلجشون کردیم. اینا در مقابل ما موندن چه بکنن؟ و بزرگترین اتفاقی که افتاده اینه که اونها رو به انفعال انداختیم، همون چیزی که نتیجه خود کربلا هم بود. کربلا دشمن رو به انفعال انداخت. شما دقت بکنید دیگه بعد از امام حسین ما امام شهید شمشیر نداریم، همه رو دیگه مسموم میکنن، دیگه جرأت نمیکنن با شمشیر این کارو بکنن، چون میدونن کربلا چه کرد، اونها میدونن انقلاب اسلامی چه کرده. امروز میدونن به تعبیر مقام معظم رهبری این انقلاب بینام خمینی در هیچ جا شناخته شده نیست و نام محبوب جهانی خمینی است. شما شنیده بودید که چقدر نام ها به اسم امام گذاشته شد، چقدر روح الله گذاشتن، چقدر سید حسن نصرالله میذارن، و این نشون میده که کربلا به امروز رسیده است و این امتداد پیدا میکنه. و چون اونها هم میدانن و شنیدن که الگوی آخر این کربلاست، یعنی الگوی انقلاب سبز نهایی جهان همینه، هم از اون میترسن هم از این میترسن و تلاش هایی دارن که اون به امروز نرسد و اون آخری اتفاق نیفته. هرچند چنین چیزی هرگز نخواهد بود. و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، خداوند اراده کرده است که این اتفاق بیفته.
وعده الهی محقق خواهد شد.